آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در این رادیو با برنامه‌های این بخش با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو خواهید شنید. برنامه بعدی در مکتب روح الله خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت میکنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 14 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با اول جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 ینور سال 2022 میلادی است. ۴۴۹ سال پیش در روز 4 ینور سال 1573 میلادی به ابتکار پاپ گرگوار هفتم رهبر مسیحیان در قرن 16 میلادی کنفرانسی که به کنفرانس خلعیت معروف شد تشکیل شد. در این کنفرانس که نمایندگان روحانی کشورهای مسیحی حضور داشتند، تصمیم گرفته شد که از پادشاهان این کشورها در زمینه انتصاب مقامهای روحانی مسیحی خلعیت شود. این تصمیم موجب جنگهای طولانی و خونین میان پاپها و سلاطین اروپایی شد. ۸۱ سال پیش در روز 4 ینور سال 1941 میلادی هنری برگسون فیلسوف فرانسوی درگذشت. وی در سال 1859 میلادی در پاریس متولد شد و پس از پایان تحصیلات در دانشسرای عالی فرانسه به تدریس فلسفه پرداخت. برگسون در سال 1918 میلادی به عضویت آکادمی فرانسه پذیرفته شد و از آن به بعد وارد دنیای سیاست شد. وی البته تحقیق و تألیف در زمینه فلسفه را رها نکرد و در سال 1928 میلادی به خاطر مجموعه آثارش جایزه نوبل دریافت کرد. برگسون حقیقت را دست یافتنی و راه رسیدن به آن را درون نگری می داند، زیرا به نظر او عقل به تنهایی قادر به درک حقیقت مطلق نیست. برخی از کتاب‌های این فیلسوف فرانسوی ماده و حافظه، دو سرچشمه اخلاق و دین و تکامل اخلاق است. ۴۳ سال پیش در روز 14 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی کنفرانس گوادلوب میان رهبران دولت‌های آمریکا، انگلیس، آلمان غربی و فرانسه برای بررسی چند مسئله مهم جهانی به ویژه انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. این کنفرانس در جزیره به همین نام در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که مستعمره فرانسه است برگزار شد. در اجلاس گوادلوب که حدود 40 روز قبل از پیروزی نهضت مردم ایران برپا شد، همگان اذعان داشتند که محمد رضا پهلوی شاه ایران رفتنی است. اما جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به بقای رژیم با کمک ارتش امید داشت. به هر حال کنفرانس گوادلوب راهکار مهمی برای مقابله با انقلاب بزرگ مردم ایران نداشت و تنها اعتراف به قدرت انقلابی اسلام و آینده تابناک آن بود. و 43 سال پیش در روز 14 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی با اوجگیری قیام مردم ایران علیه شاه، ژنرال هایزر مستشار عالی رتبه نظامی آمریکا به صورت مخفیانه وارد تهران شد. ژنرال رابرت هایزر معاون وقت فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اروپا بود و برای مأموریتی ویژه به تهران آمد تا دولت آمریکا را در تصمیم‌گیری‌های بعدی و اطلاع از اوضاع ایران در زمان مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران یاری کند. هایزر در مدت اقامت 30 روزه خود در ایران فقط یک بار با شاه ملاقات کرد و در این جلسه روز و ساعت خروج محمد رضا پهلوی از ایران تعیین شد. هرچند سفر هایزر به ایران محرمانه بود، ولی خبر ورود وی دو روز بعد یعنی 16 دی ماه فاش شد. هایزر در کتاب خاطراتش می نویسد: من برای بررسی اینکه کودتا چگونه میسر است و آیا اصلا به مصلحت هست یا نه مخفیانه به ایران آمدم. پس از بررسی های بسیار از واشنگتن دستور رسید که دولت قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی که این کار شکست بخورد، کودتای نظامی انجام خواهد شد. با این حال، نهضت اسلامی ملت ایران به حدی گسترش یافت که کاری از دست ژنرال هایزر و کاخ سفید بر نیامد و او چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از تهران گریخت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 14 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 4 ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که دعوت می‌کنیم بشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، توجه شما را جلب میکنیم به برنامه تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان در هفته گذشت باشید. آغاز سال نو 2022، سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه، آغاز پرونده جنایی بر ضد شماری از شرکت کنندگان در ناآرامی های اخیر خاروق مرکز ولایت کوهستان بدخشان و ادامه تلاش های مقامات تاجیک و قرغیزستان جهت به اعتدال آوردن اوضاع در مرز میان دو کشور. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما پیشکش می شود. اما قبل از آن یادوار می شیم که گفتار ما در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. هفته گذشته در تاجیکستان و بسیاری از کشورهای دنیا همزمان بود با آغاز سال نوید 2022، اما سال گذشته با شیب و فرازهای در جامعه تاجیکستان در خاطر اهل جمعیت این کشور باقی مانده است. به طور خلاصه میتوان گفت که مهمترین رویدادهای تاجیکستان در طی این سال مربوط به نشست سازمان همکاری شانگهای و همچنین نشست سران پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه بود که در ماه سپتامبر سال 2021 به وقوع پیوست. همچنین طی این سال مناسبات میان تاجیکستان و قرغیزستان تا حدودی تنش‌زا بود و طوری که در ادامه این روند متاسفانه در طی روزهای 28 و 29 آوریل سال 2021 زد و خوردهای در مرز میان دو کشور رخ داد. همچنین در آخرهای این سال یعنی در ماه نوامبر انقدر تای روزهای 25 تا 28 نوامبر شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان با ناآرامی‌های روبرو گردید. درباره برخی از ویژگی‌های سال گذشته دیدگاه‌های مردم تاجیکستان را با هم می‌شنویم.
در خاطرمون فقط قیمتی بسوشی روزگار و گامی ایس نمیریم مرد کاری هم میکنیم یک نون یعنی میگیری یک تایم نیل تمیشه و سیسم چوک میگم گلاکوی جنین که یک کدونه بون سیمه میشه
در یاد ایمان مونده است مثلا نرخی بنزین پس بود تازی گرون شده است و نرخوی ماشین ها یعنی ماشین ها ترانسپورت یعنی که ارزون بود قیمت شده است و اینچونین بیموری کووید در یاد ایمان هست
استیاگا فقط همین فکر خیال مون در همین چیز زندگی که نرخ بازار همه در قیمت چیز اورد و در قیمت روغن شاید در قیمت
سال 2021 از یک طرف اگر خلاصه کرده بگیم برای مو سالی با برار کنجی امونی در کشور خب فن در کور که خیلی اینقدر جوه آباد شدن اینا
فکر کننده ارزون کنه کم بخرم بخرم بخرم
سال 2021 از نظر شخص من رخ داده بود این واقعه ها مناقشه ها سراسری مرز تاجیکستان و قرقیزستان است که نرسان ها بایشی قربانیان زخمیان زیاد شد بلکه وضعی آسیای مرکزی مثلا ها تاجیکستان و قرقیزستان بلکه منطقه آسیای مرکزی را نهایت درجه شدید گردن و خطی و عمل آمدن یک مناقشه بزرگی جنگی حربی
سال جزیره بسیار خوش سپاری کنیم سال جزیره بسیار همچنین سالی خوب بود که جشنی سی سالگی صحبت ها خیلی با خیلی گرسیم سالی بسیار خوب تاریخ تاریخ ما بود
سالی بود که مثلا از همه جهت مشکل آمد برای مردم تاجیک از همه چیزی اساسی مثلا نان است ارد قیمت کرد ارد قیمت شد بعدا بنزین و مواد سوخت قیمت شد و که اصلا خیلی باعث نگرانی مردم شد همچنین ببینید در آخر همین سال واقعه هایی که در بدخشان روی دادن خیلی مثلا برای من یک خیلی ناخوش بودن صدمه آور بودن و در مجموع همین سال 2021 سالی نبود که من دوستش داشته باشم
خیلی خیلی بهبودی از من در وزارت بهبودی همین که در خاطرات ما این قدر امارت سازی نبود حاضر در گیرد همه و بنا این سال هم درون شهر بسیار آبادی در خاطرات مونده است که نظر به سالهای گذشتگی بسیار سست‌تر است
و اما یکی از رویدادهای مهم در طول سال گذشته تاجیکستان آغاز فصل تازه در رابطه های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بود. این روند با سفر تاریخی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر دوشنبه جهت دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیک و نیز شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حسنی آغاز یافته و در ادامه نیز تا پایان سال روند یاد شده گسترش روبروشت را شاهد بود و طوری که طی این مدت ده ها هیئت از دو طرف به کشورهای یکدیگر سفر کرده و همچنین نشست های مجازی کاری نیز میان مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحکیم مناسبات دایر شدند. خود سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که با عنوان نخستین سفر خارجیش تاجیکستان را انتخاب کرده بود درباره اهمیت رابطه با این کشور دوست و برادر برای جمهوری اسلامی ایران چنین گفت
اولین سفر خودم رو و همراهانم رو به کشور تاجیکستان قرار دادیم کشور دوست مسلمان سابقه دیرینه فرهنگی با این کشور بسیار خوشبختم و امید دارم که این سفر نقطه عطفی باشه برای روابط بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر تاجیکستان ما در گفتگوهایی که دو جانبه با آقای رئیس جمهور داشتیم به پیشینه روابط بین دو کشور اشاره کردیم این پیشینه حاکی از گسترش مناسبات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است با کشور تاجیکستان. همچنان که مطلعید، اولین کشوری که از استقلال تاجیکستان حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود و همواره تلاش کرده در این مدت اونچه که از ظرفیت ها میتونه برای گسترش مناسبات به کار بیاد حتما از این ظرفیت ها استفاده بشه. و قراردادهایی که تا کنون منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان گواه بر اراده جدی دو کشور برای توسعه مناسبات. و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان میخواد رقم بخوره، ما قراردادهایی رو منعقد کردیم، امروز به امضای وزرا رسید. لکن اون چه مهمتر از قراردادهای مکتوب هست، اراده دو کشوره. اراده دو کشور برای توسعه مناسبات سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی است با کشور تاجیکستان. ارتباط با تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه.
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران میگویند تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو کشور دوست و برادر از ظرفیت‌های بالای همکاری میان یکدیگر برخوردارند که باید در این راستا کوشش و تلاش شود. و اما در آستانه سال نو 2022 هیئت حکومت تاجیکستان آخرین نشست خود را دایر کرد. در این نشست که براست امام علی رحمان برگزار شد، درباره میزان رشد اقتصادی کشور در سال 2021 تبادل نظر شد. همچنین در این جلسه اعضا درباره اقدامات و وظیفه های هر وزارتخانه در سال 2022 گفتگو کردند. در نشست پایان سال حکومت، مسئولان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی درباره برنامه های خود در اجرای وظیفه های مشخص شده برای 6 ماه نخست سال نو 2022 گزارش دادند. از سوی دیگر در این نشست بر ضرورت اصلاحات در برنامه های آموزشی مکتب ها و دانشگاه ها، توجه به تربیت نسل جوان و رشد ورزشی برای سالهای 2022 و 2026 تأکید شد. رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته در نشست غیررسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سن پیتربورگ روسیه شرکت کرد. بدین ترتیب سفر نوبتی رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در این نشست به روسیه عملی شد. یادآور میشیم که در طی سالهای حکومت امام علی رحمان او بارها به روسیه سفر کرده است، چرا که روسیه را به عنوان یک کشور دارای اهمیت استراتژیکی برای رابطه های تاجیکستان عنوان میکند. همین مطلب را رئیس جمهور تاجیکستان در نشست رو در رو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اعلام کرد. در این حال رئیس جمهور روسیه در دیدار با امام علی رحمان تاکید کرد که روسیه با گسترش رابطه با کشور تاجیکستان اهمیت خاصی قائل است، با وجه اینکه اکنون تاجیکستان و منطقه با مسائل وابسته به تحولات افغانستان درگیر می باشد. با هم صحبت های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را ضمن دیدار با یکدیگر می شنویم.
تاجیکستان один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности. В России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1,8 млрд, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество людей сократилось, работающих. Это 1,7 млрд получилось.
Отношения наших стран динамично развивается по всем направлениям, как бы только что отметить. Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот в этом году увеличился более 1 миллиарда долларов, это на 25% больше, чем в прошлом году. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи.
اما در جریان نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سن پیتربورگ روسیه، شرکت کنندگان راجع به تقویت بیشتری همکاری های چند جانبه بین کشورهای عضو این اتحاد از جمله در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، دفاعی و امنیتی، درمانی و بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. یکی از موضوعات مهم در این نشست برنامه‌های مشترک کشورهای عضو در زمینه مقابله با بیماری کووید 19 بود. آنا پاپوو رئیس سازمان غذا و داروی روسیه در نشست سن پیتربورگ اعلان کرد که روسیه با مقامات تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه همکاری در مورد کمک تجهیزاتی، آزمایشگاهی و آموزشی در زمینه مقابله با گسترش بیماری کووید 19 امضا کرده است. درباره اهمیت فعالیت سازمان اتحاد دولت‌های مستقل، خلوتشاه محمود کارشناس تاجیک چنین نظر دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله در هفته آینده نیز با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه در مکتب روح الله همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان عزیز.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، میهمان خانه های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته ضمن تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی بیان کردیم ایشان در این سند تاریخی بر ضرورت نظام بخشی و سر و سامان دادن به حوزه‌های علمیه و لزوم پیش قدم شدن خود حوزه‌های علمیه در این خصوص تأکید داشتند و معتقد بودند اگر حوزه‌های علمیه از درون برای اصلاح و تحول پیش قدم نشوند، دیگران و به ویژه حکومت‌های وقت مدعی این مهم خواهند شد. در ادامه به این نکته اشاره کردیم که یکی از موضوعات و دغدغه‌های امام خمینی در رابطه با روحانیت و حوزه های علمیه ضرورت پاسداری از فقه سنتی است، فقهی که شالوده های اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان را فراهم می سازد. در این برنامه در خصوص فرازهای جدیدی از وصیت‌نامه امام که به توصیه‌های ایشان به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود با شما صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. امام خمینی قبل از ورود به موضوع دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور و ارائه توصیه‌های لازم در این زمینه بر ضرورت اصلاح قوه مجریه تأکید کرده و خاطر نشان می‌سازند اگر دستگاه اجرایی اصلاح و متحول نشود، حتی در صورتی که قوانین خوب و مترقی در کشور وضع شود، نتیجه و دستاورد قابل توجهی نصیب کشور و ملت نمی شود، چرا که با وجود ساختار نادرست اجرایی و حاکمیت افراد ناصالح، قوانین خوب به درستی اجرا نمی شوند و زمینه نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم خواهد کرد. در همین زمینه می‌فرمایند شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها، بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید و بدانید ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدایی نخواسته گاهی موجب غضب الهی می‌شود. همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم، خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستم شاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید. اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شما کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان پست ها را اشغال می کنند. بنابر این حقیقت ملموس باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی انسانی احتراز کنید. امام خمینی در همین خصوص در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به اعضای هیئت دولت وقت فرمودند خدمتگزار باشید به این ملتی که آن دست‌های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. مادامی که اینطور باشید، ملت پشت شماست و مادامی که ملت همراه شما باشد، هیچ آسیبی به شما و به کشور نمی‌رسد. بله عزیزان شما، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند هستم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از توصیه به تحول و اصلاح در دستگاه اجرایی از وزارت خارجه و سفارتخانه ها به عنوان یکی از مصادیق انجام اصلاح و تحول نام برده و خاطر نشان می سازند. پایبندی به اصول و آرمانهای انقلاب در حوزه سیاست خارجی به ویژه اصل استقلال و تعهد به منافع ملی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها بدون مداخله در امور داخلی یکدیگر از ضرورت‌های انکارناپذیر این تحول و اصلاح است. ایشان تأکید می‌نمایند ممکن است وابستگی به یک بلوک یا کشور به خاطر منافع کوتاه مدتی که ایجاد می‌کند وسوسه برانگیز باشد، اما در بلند مدت موجب تباهی کشور و نظام سیاسی می‌گردد. وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن این است که توجه داشته باشید که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سیاست خارجی، حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولت هایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی در بعضی امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جافدانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود فرهیختگان.
نبسته بکست نبسته کست به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه اردو شده به سینه نزدیک، به من هر آنکه نزدیک از او جدا شد. من نه چشم دل بسوی نباده در سبوری،
که تن کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل بسوزی نباد دل سبوزی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر مزد رها 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 من زمن هر آنکه او دو چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از او جدا جدا من
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
سودارم نه غمی به نه از می سودارم
تاکای وطنان دیلی خود شاد کنمه در من دیلی خود نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مصلی تهران. بیانیه سفارت ایران در تاجیکستان و مناسبت فرارسیدن دومین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی. و رشدی 77% جمعیت تاجیکستان در 30 سال اخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مراسم دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در مصلی تهران برگزار شد. در این مراسم که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، زینب سلیمانی فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی و سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند. مداحی و مرثیه خوانی ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها بخش دیگری از این مراسم بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت حاج قاسم سلیمانی یک مکتب بود و این مکتب نه با ترور و نه با مشک از بین نمی رود و مکتب حاج قاسم میماند و بقا دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تسلیت شهادت سردار بزرگ اسلام و ملت ایران، خانواده معظم وی و ملت‌های مسلمان تاکید کرد شهید حاج قاسم سلیمانی را در همین مکان مقدس مقتدای بصیرت آفرینمان به عنوان مکتب حاج قاسم سلیمانی مطرح فرمودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به اینکه حاج قاسم نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک فرهنگ، یک راه و یک مکتب معرفی شد تاکید کرد. اگر شخصیت وجودی یک فرد آنقدر توسعه یافت، دیگر فقط یک شخص حقیقی نیست بلکه دارای توسعه وجودی است که از او به عنوان یک ملت و یک امت یاد می شود. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه توسعه وجودی ابراهیم خلیل الله علیه السلام به طرز است که او یک فرد نیست و علاوه بر ظاهر یک شخصیت حقیقی است گفت توسعه وجودی او وی را تبدیل به یک امت کرده است و حاج قاسم سلیمانی نیست با پیروی از آیات قرآن کریم و آموخته های اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام و پیروی از ولایت دوره وسعت وجودی و شرح صدر بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که این مکتب نه با ترور و نه با مشک از بین نمی رود گفت مکتب حاج قاسم سلیمانی می ماند و بقا دارد. رئیسی گفت راه و مکتب حاج قاسم سلیمانی در امتداد مکتب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و امام خامنه ای می باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد اولین نکته ای که در مکتب حاج قاسم سلیمانی باید دنبال کرد برای خدا اندیشیدن، برای خدا عمل کردن و در راه خدا استادگی کردن است. زینب سلیمانی دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در این مراسم در سخنان با بیان اینکه حاج قاسم در قلب ها زنده است گفت این دشمنی که فکر میکرد اگر حاج قاسم را به شهادت برساند کلام، تأثیر و نفوذ حاج قاسم خاموش میشود، امروز با دیدن این حضور مردم میفهمد که چه غلطی کرده است و افسود حاج قاسم در کنار مردم ایران هنوز حاضر و ناظر است. حاج قاسم خودش و زندگیش را فدای مردم ایران کرد و این می شود جواب مردم ایران که چون در مراسم او حضور پیدا میکنند. فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی یادآور شد ما میدانیم در این را با حضور این مردم تنها نیستیم و من امروز به نمایندگی از خانواده حاج قاسم اینجا هستم که از شما سپاسگزاری کنم و هیچ کس نمیتواند عشق حاج قاسم را در دل مردم سرد کند و از میان ببرد. روز شنبه 3 ژانویه 2022 برابر با 13 ماه سال 1400 هجری شمسی سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق الهشت شعبی و تعدادی از همراهانشان بامداد جمعه 3 ژانویه 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق به شهادت رسیدند. حساب کاربری خامنه‌ای نقطه آی آر در پیام تویتری همزمان با دقیقه های شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به دست تروریست های امریکایی نوشت ترامپ پس از تقاص دنیاوی به زبالدان تاریخ خواهد رفت. حساب کاربری خامنه‌ای نقطه آی آر در پیام تویتری خود تاکید کرد شهید سلیمانی تا ابد زنده است، اما آنهایی که او را شهید کردند ترامپ و امثالش جایشان زبالدان تاریخ می باشد و جزمی فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و گم و گور خواهند شد، البته انشاءالله بعد از آنکه تقاصی دنیاویشان رو می دهند. علاوه بر جمهوری اسلامی ایران دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی و ابو مهدی المهندس در کشورهای مختلف نیز برگزار شد.
نماد فرهنگ مقاومت در جهان اسلام این روزها در جمهوری آذربایجان محور گفتگوهای آزادی خواهان در شبکه‌های اجتماعی است و جوانان و مؤمن در این کشور همزمان با دومین سال روز شهادت شهید سردار سلیمانی با به اشراق گذاشتن تصاویر ایشان بر ادامه راه محور مقاومت تأکید دارند.
شهید قاسم سلیمانی
تنها متعلق به ایران نیست. ایشان قهرمان بزرگی بود که صهیونیسم بین‌المللی را به چالش کشید. قهرمانی بود که به ملیت خاصی تعلق نداشت و متعلق به همه دنیا بود که تروریست‌ها را ریشه‌کن کرد.
هردا مثلا ظلم وارده و ظلمون قارشنده و سپر دایانمشته.
من در خصوص مسائل سوریه اطلاعات زیادی دارم. درباره وی کوتاه بگویم، سردار سلیمانی به عنوان فردی غیرتمند در سوریه جهان را از بلای تروریسم حفظ کرد.
کاربران با راه اندازی هشتگ قهرمان سردار دلها را دانش آموخته مکتب مولا علی می دانند. هرچند هجرت تو برای ملت‌های منطقه بسیار سنگین و غمبار بود، ولی شهادتت اتصال خط سرخ قیام عاشورا به ظهور حضرت ولی عصر را دوام بخشید. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
عراقی ها شب را تا بامداد امروز در کنار محل شهادت سردار دلها در خروجی فرودگاه بغداد احیا کردند.
رساله واضحه.
پیام ما واضح است. تا انتقام خون این شهیدان را نگیریم آرام نخواهیم گرفت.
هذا مکان بالنسبه لنا مقدس، یعنی
این مکان برای ما مقدس است. از دل همین مکان بود که عراق از لوس تکفیری ها آزاد شد.
مردم دیشب بی اعتناب سرمای زمستان مسیری 10 کیلومتری را پیمودند و مراسمی بزرگ که سرآغاز از سرود ملی جمهوری اسلامی و تقدیر از ملت ایران است در محل شهادت برگزار کردند.
نال قدرت نصر.
آنها فرماندهان پیروزی هستند. این پیام مرجعیت بود. ما به چنین شهدایی که دشمنان را خوار و ذلیل کردند افتخار میکنیم.
در این مراسم فالح الفیاض رئیس بسیج مردمی عراق و دو تن از فرزندان حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در جمع دوستداران محور مقاومت سخنرانی کردند. تروریستای آمریکایی با به شهادت رساندن حاج قاسم و ابو مهدی المهندس به گمانشان این بود که مسیر مقاومت و استکبار ستیزی را متوقف خواهند کرد. غافل از اینکه جوانان انقلابی به ویژه جوانان عراقی که در محل معراج این دو شهید بزرگوار حضور دارند این پیام را به آمریکا رساندند که راه این دو بزرگوار را تا ابد ادامه خواهند داد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مراسم تکریم شهدای مقاومت در پایتخت پاکستان برگزار شد. در این مراسم شرکت کنندگان از شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان شخصیتی بین المللی یاد کردند.
شهید قاسم سلیمانی تنها شهید ایران نیست، بلکه شهید جهان اسلام است و باید راهش در همه کشورهای اسلامی ادامه یابد.
سخنرانان در این مراسم ضمن محکوم کردن اقدام بزدلانه تروریستای آمریکایی در به شهادت رساندن این شهید بزرگوار بر ضرورت ادامه راه این فرمانده محور مقاومت تاکید کردند.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
فرزند ایران بود و قهرمان ملت، اما آوازه قهرمانی ها و دلاور مردی هایش به ایران محدود نمی شود. سردار رشید ما حالا قهرمان همه آزادی خواهان و ظلم ستیزان جهان است. این را شخصیت هایی می گویند که خود خبره سیاست و امنیت، نظامیگری و راهبردهای فراملی هستند و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را آنگونه که هست روایت می کنند.
جنرال سلیمانی،
الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه پرداز شهیر روس، یکی از آنهاست.
جنرال سلیمانی نه تنها قهرمان مبارزه علیه هژمونی امپریالیسم بود، بلکه او تلاش آمریکا و غرب برای حاکم کردن اراده خود بر جهان اسلام و غرب آسیا را هم خونسا کرد.
حالا به محل کار لئونید ساوین، مدیر جنبش بین الملل اوراسیا و عضو ارشد جامعه علمی نظامی روسیه می رویم تا از زبان او نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم را بشنویم.
جنرال قاسم سلیمانی بود ویدایوشیسی فیگورا ای نی تولکا و بربی از تروریسم.
سردار سلیمانی نه تنها چهرهی برجسته در مبارزه با تروریست، بلکه یک استراتژیست بزرگ بود. ایشان توانست شبکه‌ای برای مبارزه با تروریسم و نفوذ مخرب آمریکایی‌ها و همپیمانانش ایجاد کند و تمام نقشه‌های آنها را خونسا کرد. نقش او آنقدر وسیع و ارزشمند است که واقعاً نمی‌توان وی را با کسی در جهان مقایسه کرد. تنها می‌توانم بگویم جنرال سلیمانی شخصیتی دوران‌ساز بود.
و این سرگئی بابورین، سیاستمدار، معاون پیشین مجلس دومای روسیه و رئیس جنبش ضد یهودی سازی قدس شریف.
حقیقت این است که جنرال سلیمانی افتخاری همیشگی در تابلوی مبارزه با تروریسم بین الملل به رهبری آمریکاست. من به عنوان دکترای حقوق بین الملل با قاطعیت میگویم آمریکایی‌ها منشأ تروریسم بین المللی هستند.
یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در دل مردم منطقه کردستان همیشه زنده است و او را با نام یک قهرمان در تاریخ که برای صلح و آرامش ملت‌های منطقه مقاومت کرد می‌شناسند.
سردست سلیمانی کسایتی که گوره بود.
تمام دنیا اسم سردار سلیمانی را مانند یک قهرمان بزرگ میشناسند که برای ملت‌های منطقه تلاش کرد. واقعا کار آمریکا در ترور چنین شخصیتی بسیار اشتباه بود. سردار سلیمانی دوست عزیز کردها بود و در دل ما همیشه زنده باقی میماند.
شهید حاج قاسم برای دفاع از سرزمین مسلمانان مقابل آمریکا و اسرائیل مقاومت میکرد. او شهید قدس بود و دوست نزدیک کردها. آمریکا و اسرائیل از شهامتش میترسیدند.
یه مرحله سختش تمام شد.
آره چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
نقش حاجی قاسم سلیمانی در نجات اربیل از چنگ داعش و نابود کردن این گروه تروریستی کار بزرگی بود که همیشه در خاطر کردها خواهد ماند. سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانی، عراق.
حرم حضرت زید.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن دومین سالروز شهادت سپه بود حاج قاسم سلیمانی بیانیه صادر کرد. در این بیانیه تاکید شده است 13 دی 3 انور دومین سالروز اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سفیر صلح و قهرمان مبارزه با تروریسم و افرادگرایی سپه بود حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش می باشد. این روز یکی از غم‌انگیزترین روزها برای مردم ایران و آزادی‌خواهان منطقه و جهان و مبارزان حقیقی علیه تروریسم و افرادگرایی به حساب می‌آید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه در ادامه همصدا با مردم ایران و دوستداران و علاقه‌مندان به شخصیت سلیمانی در منطقه و جهان یک بار دیگر این اقدام تروریست را محکوم می‌نماید. سفارت ایران در دوشنبه در بیان خود اعلام کرد تاریخ فراموش نخواهد کرد که در فضای مالامال از وحشت و نگرانی مردم منطقه و جهان برگرفته از اقدامات وحشیانه گروه های تروریستی و تکفیری سردار سلیمانی به همراه همرزمانش با مبارزه با گروه تکفیری داعش و ایجاد صد در برابر گسترش حملات تروریستی آنها به دیگر کشورها از جمله به اروپا امنیت را به منطقه و جهان بازگرداند. در این بیانیه تاکید می شود شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی اهتمام ویژه به حفظ کرامت انسان ها فارغ از نژاد دین مذهب و اجرای عملی حقوق بین المللی انسان دوستان و حمایت از افراد غیر نظامی در جنگ به ویژه مقابله با استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی داشت. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در برقراری ثبات و امنیت در سطح منطقه و جهان از طریق پیشگیری از تجزیه کشورهای منطقه به عنوان خطری که میتوانست به صورت سلسله‌وار کل منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر خود قرار دهد از هیچ کوشش فروگذار نکرد. در ادامه این بیان تاکید شده است که رویکرد افرادگرایی تکفیری و تروریسم تهدید جدی علیه صلح ثبات و امنیت بین المللی به شمار می آید و مبارزه با آن وظیفه همه اعضای جامعه بین المللی است. گستردگی ویرانی ها کثرت آوارگان و تلفات انسانی تنها بعضی از پیامدهای اقدامات تروریستی این گروه ها در سوریه عراق و منطقه است. در این بیانیه همچنین تاکید شد با گذشت زمان اعترافات بعضی مقامات ایالات متحده آمریکا نشان داد که بسیاری از گروه های تروریستی و تکفیری از جمله داعش توسط این کشور و منظور مداخله در امور داخلی و بی‌ثبات سازی کشورهای منطقه ایجاد شدند. امری که علاوه بر اثبات ماهیت جنایتکارانه آن نقص آشکار منشور سازمان ملل متحد بنابر منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها به شمار می رود و طبعا مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مقامات آن کشور را در پی دارد که باید پاسخگوی همه فاجعه ها و زیان های خساراتی که در نتیجه این اقدامات در منطقه رخ داده است باشد. جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت های سیاسی، حقوقی و بین المللی در خصوص پیگیری عاملان این جنایت آشکار استفاده خواهد کرد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. بانک جهانی اعلام کرد که در 30 سال اخیر جمعیت تاجیکستان 76.6% رشد کرده که بالاترین نشان دهنده یا شاخص در میان کشورهای عضو جامعه همسود می باشد. جمعیت تاجیکستان در سال 1991 و زمان فروپاشی اتحادیه شوروی وقت 5,361,000 نفر بود که در سال گذشته 2021 به 9,506,000 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، رشد سالانه جمعیت تاجیکستان 2.4% را تشکیل کرده است که بالاترین شاخص در جامعه همسود به حساب می‌آید. در این مدت جمعیت دیهات تاجیکستان با افزایش 90% از 3,684,000 نفر در سال 1991 در سال 2021 به 7 میلیون نفر رسید. رشد جمعیت شهری تاجیکستان در این مدت 49% را تشکیل کرده است و 1,676,000 نفر به 2,502,000 نفر رسید. در حال حاضر در ولایت خطسان 3,400,000 نفر، ولایت سوق 2,800,000 نفر، ناحیه های مرکزی تاجیکستان 2,200,000 نفر، شهر دوشنبه 881,000 نفر و ولایت بدخشان 232,000 نفر زندگی میکنند. معلم تاجیک برنده آزمون بین المللی معلمان زبان روسی شد. برنو سیدوا معلم زبان ادبیات روسی برنده آزمون بین المللی ایده‌ها و مهارت‌های آموزشی با عنوان مدرسه بدون مرز در بین معلمان اتحادیه کشورهای مستقل مشترک منافع شد. این مسابقه را وزارت آموزش و پرورش روسیه برگزار کرده است. برنو سیدوا معلم مؤسسه آموزشی خصوصی با نام امپراتوری دانش است و طرح را با نام استفاده از تکنیک‌های نوآورانه در مطالعه زبان روسی پیشنهاد کرده است. در این مسابقه 12 معلم برتر از اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع حضور داشتند. در این مسابقات که به صورت برخط برگزار شد 600 معلم زبان روسی حضور داشتند و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع را نمایندگی میکردند.
از ماه نویبر تا ماه دکبر سال 2021 آزمونی معلمان زبان روسی گذشت. دور یکمش آنلاین بود. اما ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش 6 نفر در آن اشتراک کردیم. با دور دویوم معلمه مکتب ما سعدی و زهره یلداشونا و همچون غالیب من راحت گرفتم. وقتی گفتم که غالیب آزمون در نامینیسی اینوواسیونی وقتی سعید و گفتن باور کنید من حتی از جم خسته نتوانستم. یک احساساتی من رو فرا گرفت که فقط افتخار از روی اون که من تاجیکم، افتخار که از تاجیکستانم. دانستن زبان روسی شرط و ضرور است. ما آموزگاران مکتب خصوصی امپیری دانش این رو درک میکنیم، میفهمیم و کوشش میکنیم که خوانندگان خود رو در روحیه وطن دوستی، خشتن شناسی و حرمت احترام نسبت به وطن، وطن عزیز خودمون تربیت نماییم.
سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان خرج فعالیت این نهاد قانونگذاری در سال جدید 2022 را اعلام کرد. محمد عطا سلطانوف گفت بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان در بودجه حکومت این کشور برای سال 2022 مبلغ 21,155,200 سومانی اختصاص یافته است. همچنین جمشید مرتضی‌زاده رئیس کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان اعلام کرده است که از این منابع مالی برای 280 نفر است کارپردازان، کارمندان فنی و خدمات این نهاد در سال 2022 841,000 سومانی در نظر گرفته است. مجلس نمایندگان تاجیکستان دارای 63 کرسی می باشد که به اعضای 6 حزب فعال سیاسی این کشور تعلق دارد. زیرا انتخابات پارلمانی تاجیکستان بر اساس فهرست واحد حزب‌های سیاسی و نامزدهای این گروه‌ها در دو حوزه سراسری و انفرادی برگزار می شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در ردبندی فیفا که در تاریخ 23 دکبر در سایت رسمی خود منتشر شد در بین 210 کشور در رده 116 قرار گرفت. در این فهرست نیز مانند گذشته بلژیک در جایگاه نخست قرار گرفت، برزیلیا در رده دوم و فرانسه نیز در رده سوم قرار دارد. در میان کشورهای پس از فروپاشی شوروی، اوکراین، روسیه و ازبکستان بالاترین رتبه را در ردبندی فیفا دارند. تاجیکستان بالاتر از قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، لیتوی، لاتوی و مولداوی در بین جمهوری‌های شوروی سابق قرار دارد. کاپیتان تیم ملی کاراته مردان ایران در رده نخست رنکینگ وزن 84 کیلوگرم جهان را به خود اختصاص داد. با آغاز سال نو میلادی تازه‌ترین رده‌بندی کاراته کاها از سوی فدراسیون جهانی اعلان شد و بر اساس آمار منتشر شده بهترین فدراسیون جهانی اعلان شد و بر اساس آمار منتشر شده بهترین جایگاه در میان کاراته کاهای ایران متعلق به زبیولای پرشیب کپیتان تیم ملی مردان ایران است که با 8437 امتیاز رده نخست رینکینگ وزن 84 کیلوگرم را به خود اختصاص داده است. سجاد گنجزاده طلای کاراته ایران در بازی های المپیک نیز با 5617 امتیاز در رده دوم وزن 84 کیلوگرم قرار دارد. با کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم منتخب لیگ قهرمانی آسیا 2021 را معرفی کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با اتمام نظرسنجی هایش بهترین منتخب لیگ قهرمانی آسیا 2021 را معرفی کرد. در این تیم منتخب نام دو بازیکن ایرانی به چشم می خورد. مهدی ترابی با درخشش به همراه پرسپولیس و محمد رضا اخباری هم با درخشش در چارچوب تراکتور در تیم منتخب سال قرار گرفت. همچنین نام منوچهر سفراو مدافع سابق استقلال تاجیکستان و کنونی پرسپولیس نیز در لیست حضور داشتند. شاد و پیروز باشید.
افزایش معاش کارمندان اداره دولتی در سال 2023 در تاجیکستان میتواند تاثیر بسزایی در پیشرفت این کشور و افزایش سطح رفاه شهروندان داشته باشد. قاسم دلازده رئیس اداره آموزش پرورش و مهراب حیدرزاده مدیر دانشکده آمار ناحیه وحدت در این باره این طور اظهار نظر میکنند.
در ارائه پیام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان از 1 یولی سال 2021 مزد مهنت کارمندان مقامات حکومت و اداره کنی دولتی، مؤسسه معارف، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات مؤسسه ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات مؤسسه بودجتی، اینچنین استیپندی دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندی 20% زیاد کرده شود. با زیاد گردن مزد مهنت آموزگاران وضع اجتماعی کارمندان ساحه بلند گردیده، ما نسل نوروز را در روحیه افتخار از وطن و وطنداری تربیت می نماییم.
ما آموزگاران و دانشجویان کالج آمار در شهر وحدت از 20% زیاد کردن مزد مهنت کارمندان مقامات حکومت و اداره کنی دولتی، مؤسسه های معارف، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه های ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات مؤسسه های ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات مؤسسه های بودجتی، اینچنین استیپندیا دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندیا که از 1 ایولی سال 2022 تطبیق می‌گردد، بسیار خوشحال گردیم. کوشش می‌نماییم که دانشجویان را با اختصاص‌های زمانوی جوابگو به طلبات امروزه بازار مهنت در ساحه اقتصادیات و صنعت مملکت آماده نماییم.
یک مقام بلندپایه مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان از قانون جدید نظام وظیفه انتخاب و این سند را برای رشد علم و آموزش این کشور زیان آور کند. دکتر عبدالرحمن قربانوف گفت پس از تصویب لایحه جدید سربازی که در مجلس به جوانان بدون رفتن به خدمات سربازی با پرداخت 25500 سومانی معادل 2200 دلار امتیاز میدهد و آنها کارت معافیت دریافت کنند، تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه ها با کاهش بیش از 16% تنها به 64% از برنامه دولتی رسیده است. وی گفت همچنین هیچ یک از دانشگاه های تاجیکستان نتوانستن برنامه پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا را اجرا کند که در آینده به رشد علم و آموزش تاجیکستان خسارت فراوان خواهد زد. و تاکید کرد حتی مهمترین مرکز آموزشی این کشور از جمله دانشگاه ملی تاجیکستان برنامه پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد را تنها 30% اجرا کرد و در این مرکز که میبایست در سال 2023 نزدیک به 194 دانشجوی دوره دکترا را پذیرش کند، تنها 57 نفر ثبت نام کردند. خبر افزایش نرخ خدمات در مسیر دوشنبه خوجند از سوی شرکت خدمات این راه اینواتیو را از سوالشن یا ایراس که از سوی مسئولان این اعلام شد سبب نگرانی رانندگان درباره افزایش پولی که برای حرکت ماشین های آنها در راه یافته می شود گردیده است و به همین دلیل مجری طرح راه دوشنبه چناغ یا هم دوشنبه خوجند که یک شرکتی در جزیره ویرجینیا ثبت شده اما اسم صاحب تاجیکستان آن مشخص نیست و از امتیاز نپرداختن مالیات به مدت 30 سال نیز برخوردار می باشد و سال 2010 از تمام ماشین هایی که در این راه حرکت می کنند پول دریافت می کند.
مثلا ما همینجا تا خوجان درویم 55 تومان ترازو پولیمون می شود. خب گفته سیان که مقصد های یکم قیمت می شود. اوه ده کم ترک مده دشوار می شود. برای کلینت می بیایم و کلینت 200 می گیم و نمی فهمم اویا. مقصد
دوه
کیلو هم اگر اما هم قیمت کنی بکن. مده توغری نمی گیره اوخی.
سالای پیش عذاب که یا در اینجا بود در یکان جانه بود. حاضر نه شکری خدا همش خوبه نه که انمینا رو برداره راه اطلیچ نه ما هیچ نمیگویم سومش میتیم میره میبین قیمت شد مانده فرقش نیست ما میگیریم نرخ حکم میبرداریم همین خلق بیچارهند میفروشیم
چنالوگ میسپوریم لیسنسی داریم پولی نمیسپوریم پولی پتیوفکا میسپوریم پاتن میسپوریم
بالون میخریم
بالون میخریم مثلا میخریم همه این راست خطور ما اگر حساب کنیم برای ما هیچ نمیشه.
از دانش نوانده این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی خراسان به سمع شما رسید. از دانم را بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع توافقات چین و طالبان برای بازسازی افغانستان بررسی شده است.
وزارت امور خارجه چین از گفتگوی مقامات این کشور با سران طالبان درباره مشارکت پکین در بازسازی اقتصاد افغانستان خبر داد. جوالی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت این نشست به منظور اجرای توافقی که میان ون یی وزیر امور خارجه چین و ملا عبدالغنی برادر معاون اول نخست وزیر طالبان سال گذشته در دوحه و امضا رسیده بود برگزار شده است. دولت موقت طالبان با تایید این خبر اعلام کرد رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه با رئیس بخش آسیایی وزارت امور خارجه چین روی موضوعات مختلف از جمله بازسازی اقتصاد افغانستان و مسائل بازرگانی به صورت آنلاین گفتگو کرده است. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین درباره مشارکت این کشور در بازسازی افغانستان در چارچوب گفتگوی دولت طالبان با مقامات پکین در راستای برنامه بلندمدت چین برای شروع دوره تازه از حضور و نفوذ در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان است. چین که در دو دهه اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو در روند بازسازی افغانستان حضور داشت، خواهان ادامه همکاری‌ها با این کشور در دوره حاکمیت طالبان در بخش‌های مختلف است. چین در سالهای اشغال افغانستان در بخش از روند بازسازی این کشور نقش داشته است. ادامه همکاری‌ها با این کشور را در دوره حاکمیت طالبان در چارچوب راهبردهای منطقه‌ای خود می‌داند و تعامل با این گروه را در شرایطی که آمریکا از افغانستان خارج شده است، فرصت اقتصادی و امنیتی برای خود می‌داند. بی‌ثباتی در افغانستان ممکن است منافع چین در آن کشور و همچنین برنامه، اهداف و منافع پکین در سطح منطقه‌ای را به خطر بیاندازد. بنابراین مقامات چین با وجود برخی مخالفت‌های داخلی در افغانستان در قبال حاکمیت طالبان اما همکاری با این گروه را رد نکرده‌اند و تمایل دارند با طالبان در این کشور همکاری کنند، به خصوص آنکه چین در قالب ابر پروژه یک کمربند یک جادکی آسیای جنوبی نیز بخشی از آن محسوب می‌شود و همکاری افغانستان و ثبات در این کشور نیاز دارد. البته چین در هفته‌های نخست تسلط طالبان بر کابل ضمن تأکید بر لزوم برخورد این گروه با ناامنی و تروریسم در افغانستان تشکیل دولت فراگیر را با مشارکت همه اقوام در این کشور خواستار شده بود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مصلی تهران، بیانیه سفارت ایران در تاجیکستان مورد فرارسیدن دومین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و رشد 77% جمعیت تاجیکستان در 30 سال اخیر، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.